أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير فكان الإنسان عجولا. معذر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه اسراء است. در این آیه شریفه که آیه نهم و آیات بعد از آن است، خداوند سبحان بعد از اون که کلیات و مطالبی رو مطرح فرمود از سنن خیش و همان گونه که اشاره کردیم دیروز خدمت عزیزان، به دو سرکشی و عتو و علو بنی اسرائیل خداوند سبحان تذکر داد. پیشگویی آن در تورات شده بود، محقق شد، قرآن حکایت آن بازگو کرد از تورات و در این حال در بین این قضیه مشخص شد که علت تمام این صعودها و نزولها، این افت و خیزها چیزی نیست جز اون که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اگر احسانی میکنید به خود میکنید، بازتاب اون خود شما هستید و اگر بدیها میکنید برگشت اون به خود شماست. تا هر کجا بروید در خط منفی رفته اید، این عدتم عدنا، اگر بازگشتید از هر کجای خط همونجا خدا با شما باز میگردد. نهایت لطف و عنایت حضرت باری تعالی است که هر کجا بندگان او هر لحظه‌ای که بندگان او احساس ندامت کنند از اینها تفصیلی نمیخواهد، از اینها اون شدت و حدتی که دیگران دارند طلب نمی کند. هر لحظه ای که گفتند آمدیم در باز است که روی اونها می پذیرد بندگان خیش را. اصالت و رحمت، اصل رحمت در برخورد خداوند سبحان با بندگان او مقدم است و حاکم است، اصل حاکم در این میدان است. فرمود عصا ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. بعد از ذکر این کلیات حال یه جمله است، ان هذا القرآن، این قرآن با تمام خصوصیاتی که دارد، این قرآن با تمام نکاتی که در آن وجود دارد و با تمام تجلیاتی که خداوند در این کتاب کرده است، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایت می کند شما انسانها را به سوی اون چه که اون اقوم و پایدارترین است. اون چه خداوند در اینجا بازگو می کند یه جلوه و یه صفت از اوصاف کلام الهی است که کل مطلب در همین صفت نهفته است. فرمود ان هذا القرآن یهدی، این کتاب کتابی است که هادی است. اخیراً بود خدمت عزیزان در بحث دیگری به مناسبت دیگری که سخن میگفتیم عرضه کردیم که شاید برترین صفت خداوند سبحان در بعد تجلی در خلق صفت هدایت الهی است، اون صفت یا هادی است که خداوند سبحان خود منشأ و اصل هدایت است و حاضی جز حضرت باری تعالی نیست. دیگران اگر هدایت می کنند اتخاذ هدایت از حق کردند، اینها مبلغان هدایت خداوند سبحانند و الا یا حاضی اوست، یهد الله کل نورهی من یشا. همان گونه که رزق، همان گونه که عطاء مادی و این گونه خصوصیات بشر را، ما من با دابت فی الارض الا علی الله رزقها، خداوند روزی و رزق جمیع جنبندگان روی زمین رو خود بر عهده گرفته است و یک جا تأمین اعتبار و بودجه این جهان آفرینش فرموده است. امر هدایت مقدم بر امر رزق است، خداوند سبحان اون رو نیز خود بر عهده گرفته است و ان علینا للهدى، هدایت از مصدر جلال صادر می‌گردد. انبیاء الهی شریفترین انسان‌ها، با فضیلت‌ترین برگزیدگان و نخبگان زبده نسل آدم، اینها کسانی هستند که هادیانند لکل، برای هر جماعت و قومی لکل قوم هاد. خداوند برای هر جماعتی هادی تعیین کرده است، اینها انبیاء الهی هستند و بدون شک بهترین فصل مشترک بین دو انسان فصل هدایت است. بهترین ارتباطی که بین دو انسان ممکن است شکل گیرد، هر نوع معامله و مبادله و هر گونه ارتباطی، نسب باشد، کشاوندی باشد، قرابت باشد، هیچ ارتباطی به زیبایی و لطافت و فضیلت ارتباط هدایت نیست. هنگامی که دو انسان در مسیر هدایت با هم مشترک می شود، این اون اشتراکی است که خداوند سبحان با خلق خود قرار داده است و او هادی است و ما به هدایت او اهتدا می کنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سپاس می کنیم خداوند سبحان را، ثنا می گوییم حضرت او را که ما را به سوی خویش هدایت نموده است. و ارزش هدایت جایگاه اون بالاست. همونجا عرض کردم اگر نوح پیغمبر را شما میبینید که اون عظمت و جلال دارد که سلام علی نوح فی العالمین، خدا تا ابدیت به نوح سلام و تحیت میگوید که اختصاص به نوح دارد، به هیچ پیغمبری چنین نفرموده است، علت آن است که نوح 950 سال تبلیغ میکند به هدایت میکند، به هیچ پیغمبری این مقدار هدایت ندارد، چون بر کرسی هدایت درست که زده از جناب نوح نزا چنین جایگاهی دارد. هدایت انسانها به سوی خداوند سبحان برترین فضیلت است عزیزان، از این فضیلت بالاتر ندارد. همان جمله‌ای که همونجا هم گفتیم، چرا وجود مقدس رسول خدا به امیر المومنین فرمود وَلَئِنْ حَدَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا عَلِي بِيَمَنْ مِيْرَدِي اما بدان این مشقت تحمل می کنی، با یمنی های لجوج برخورد می کنی، اما اگر خدا یک نفر رو به سبب تو هدایت کند، این برای تو بهتر از آن است، بهتر از هر چیزی است که خورشید به رو طلوع کند. این ارزش هدایت و نزدیک کردن دلهای انسانها به خداست. فرمود این هذا القرآن یهدی، قرآن هدایت می کند، قرآن کتاب هدایت است، آمده از راهنمایی کند و زندگی نشان بدهد. این کتابی نیست که در آن کاربرد عنایت بفرمود از ابتداء سخن عزیزان، این کتابی نیست که در آن صرفاً بحث یک چیزهای نظری رو مطرح کردن باشد، نه، به اصطلاح آیان این کتاب تئوریک نیست، فقط این جنبه هدایتی دارد، یعنی جنبه رساندن به منزل دارد، جنبه کاربردی و عملی دارد، یهدی آیین زندگی نشان میدهد، دستور زیستن در این کتاب وجود دارد، گام به گام انسان را به خداوند سبحان نزدیک می کند. بودن کتاب‌های دیگر آسمانی که دستور کامل زندگی نداشتند و هر دلیلی که خداوند سبحان می دانسته است. بلغد آتینا داوود زبورا، مگر زبور کتاب آسمانی نیست؟ مگر زبور رو خدا به داوود نداده است؟ زبور الان موجود است. بنگرید ببینید چه مقدار دستور هدایت، چقدر معاملات، چقدر عبادات، چقدر سیاست. ببینید در این مجموعه زبور داوود چه مقدار مسائل وجود دارد. یه مجموعه ایست از مناجات ها، از نیایش های بسیار لطیف و زیبا که جناب داوود در خلوت های خود با خداوند سبحان گفته است، این هم بعد به دست مردم قرار گرفته است. این های یهدی للتیه اقوام نیست، اما این کتاب رو خدا قرار داده است یهدی هدایت کند، اصول کلی زندگی نشان بدهد، اون هم شما رو هدایت می کند به شیوه ای از زیستن که اون اقوام است. کلمه اقوام از ماده قوام می آید، از ماده قیام می آید. خود قیام اساساً به طور کلی رمز زنده بودن است، رمز پایدار بودن است، رمز تسلط است. هنگامی که انسان در حالت ایستاده قرار دارد، بیشترین تسلط و آمادگی در وجود انسان است. پایداری کامل در حالت ایستادگی است. وقتی انسان نشسته است، وقتی انسان خوابیده است، از جهت فیزیولوژیک هم کمترین تسلط رو بر اعضاء خیش دارد، اما در حالت ایستاده بیشترین تسلط را دارد، آماده ترین حالات را دارد، پا بر جا ترین شرایط را دارد. خود ایستاده بودن این گیاه وقتی رو زمین افتاد، میگن دیگه این پژمرده شد، دارد از بین میرد. خود این قائم بودن، پا بر جا بودن، یعنی حی بودن و زنده بودن، قرآن شما را دلالت میکند. حالا باز ما یه قائمی داریم، یه قوامی داریم، یه اقوامی داریم. اقوام یعنی ایستاده ترین و پا بر جا بودن. این قرآن شما رو دلالت میکنه به یه زندگی پابرجا، به یه زندگی پایدار، به یه حیات شاداب، به یه چنین مسیری شما رو دلالت میکنه. خب حالا اون چه خدا در اینجا مطرح میکنه در این کتاب و در این مجموعه چیست که چنین حالتی را دارد؟ خدا چه در قرآن قرار داده است؟ و با کمال تأسف باید گفت ما انسان‌ها به طور کلی، ما مسلمین در طی این هزار اندی سال اون چنانی که خدا می‌خواهد به لطائف این کتاب واقف نشدیم، اون کار لازم رو کم کردیم. در مجموعه قرآن هیچ تعارفی ندارد، باید عذر تفسیر را به پیشگاه قرآن ارائه کرد و از خداوند سبحان طلب توفیق بررسی فزون‌تر به استفاده و استضاعه بیشتر از این کتاب رو در تمام زمین‌ها خواست. حالا می‌بینیم به هر حال اون که در اصول کلی قرآن مطرح است و دیده می شود آن است که این کتاب انسان رو دعوت می کند به یه زندگیی که ابتلاء اون بسیار روشن است، انتها اون بسیار روشن است، روشنتر از ابتلاء اگر نباشد با همون وضوح است چه بدایت اون چه نهایت اون. دعوت می کند انسان را به سوی اون زندگیی روشن، نقطه اول و آغاز اون هو الذی خلقکم، ابتداعا اسناد به حضرت باری تعالی اونگاه کجا می روید به سوی عالمی که در اونجا می بینید و برخورد می کنید با حقایق، با روشنی ها، با علم، با یقین، با وضوح به سوی چنین عالمی در حرکتی و بین این مسیر رو هم عالی ترین، معتدل ترین، بهترین شیوه زیستن و زندگی کردن را که صراط مستقیم است به شما تعلیم می کند. اساسا فلسفه عالی حیات هنگامی معنای درست پیدا می کند که انسان بداند از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند، بداند از کجا آمده است و کجا می رود. چه جمله عجیب این کلام سید الموحدین مولا المتقین قائد غر المهجدین امیر المؤمنین که فرمود رحم الله رحم الله عمران، خدا رحمت کند اون انسانی را که علما میداند من این و فی این و الا این، از کجا آمده است، به کجا میرود، در کجاست. مبدع خود را میداند. قرآن مبدع شناسی برای انسان میکند، مبدع وجود، مبدع هستی در قرآن اونچنان آشکار و زیبا و لطیف مطرح شده است در همه امور، در تمام امور مادی عالم که در هیچ کتابی و در هیچ مجموعه بشری و غیر بشری چنین تبیین نشده است. مبانی توحید، یه نگاهی به کتب گذشته اگر بکنند اونگاه فرق بین توحید قرآن و توحید بقیه کتب مشخص میشه. چقدر لله الاسماء الحسنا فدعوه بها چون نظر الذین اتخذوا، هنگامی که خداوند اون لطائف رو مطرح میکند در خصوص اسماء خیش، صفات خیش، خود رو معرفی میکند به دنیا، چیست توحید قرآن. الائین به کجا می روید؟ پایان کار رو کتاب الهی دقیق مطرح می کنند. این انسان ها به کجا می رسند؟ چه زندگی روشنی در انتظار این هاست اگر قدرش بدانند؟ اون یوم القیامه چیست؟ یوم الحشر چیست؟ یوم التقابل چیست؟ یوم النشر چیست؟ دقایق و ظرائف اینها را بیش از هزار اندی آیه قرآن مطرح می کند که ما به کجا می رویم؟ یک ششم قرآن بیانگر این قضیه است. به اونگاه در این بین چه باید بکنیم؟ با خلق خدا چگونه برخورد کنیم؟ اصول سعادت در زندگی در گفتار چیست؟ در کردار چیست؟ بخش عظیمی از قرآن رو میبینیم که معاملات قرآن تشکیل میدهد، یعنی برخورد با جامعه و انسانها، چگونه باید امور مادی ما با مردم باشد، چگونه باید امور اخلاقی ما با جامعه باشد. خدا میداند نکته فروگذار نیست در قرآن. اصول سعادت اخلاق در قرآن وجود دارد، اصول صحت معاملات در قرآن وجود دارد. تمام اینها رو خداوند دقیق و منظم اون کلیات اون رو برای انسان ها و مسلمین مطرح کرده است. یه دست با خدا، یه دست به خلق، چگونه باید زندگی کرد؟ پایدار بود، شاداب بود، لذت زندگی رو برد و سعادت دنیا و آخرت رو تامین کرد. اینها اصول کلی است در قرآن وجود دارد. حالا من یه نکته ظریف رو میگم دیگه، الان وقت بیان این که وارد تقسیمات و جزئیات قرآن بشیم شاید مسئله نباشد الان، فقط این جمله رو خاطر داشته باشید: قرآن پایدار است، قرآن نقص و نقض ندارد. یعنی قرآن نه نقیصه دارد، یه زمانی نمیاد، اگر این عقول عقل باشد و کار کند، زمانی هرگز تا قیام قیامت نخواهد آمد که انسانها بتوانند کاستی برای قرآن مطرح کنند، که بگن این قرآن نقص داشت، اینجاش کم داشت برای زندگی کردن، فلان مکتب بهتر میگفت، فلان ایست مطلب بیشتری داشت. هرگز نشده است و نخواهد شد. هرگز خداوند سبحان این کتاب رو این طور قرار داده است. و نقض هم ندارد، یعنی نمیشه یه زمان یکی از مطالب این کتاب در اون خدشه ای وارد بشه. لا یعطیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ در هیچ کجای قرآن هیچ خللی هرگز وارد نخواهد شد. حالا این اولون بودن، قوام بودن، این پا بر جایی پایدار قرآن یه علت کلی دارد عزیزان. حالا اون وحی و کلام الهی و نورانیت، اون خداوند قرآن رو برای پایه‌های مستولی کرده است. اون اصول و ارکان کلی که قرآن ما رو به اون دلالت میکند یه اصولی است که اونها پایدارند. لذا قرآن همیشه پایدار است. زیر بنای کلی قرآن رو چهار اصل تشکیل میدهد. یک، اصل علم است. دوم، اصل عقل است. سوم، فطرت است. چهارم، اعتدال است. این چهار پایه اصلی است که اینها پایدار و اقوامند و تعالیم قرآن بر اساس این چهار پایه ارائه می شود به بشر. یک، تعالیم قرآن علمی است. خداوند سبحان در قرآن اون چه فرموده است بر اساس علم باری تعالی است. انسانها و طالبان و مخاطبان قرآن رو خدا همیشه به علم دعوت کرده است. اینها رو به دانستن دعوت کرده است. همیشه فرموده است هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. با آگاهی بدانید، بیفزایید بر خودتون. انگامی که انسان دانا میخسبد و انسان غیر دانا میخوابد، نماز شب رو تا صبح به تهجد نماز میگذارد، وجود مقدس امام صادق فرمود نوم العالم افضل من عبادت الجاهل. اونی که میخوابد فضیلت بیشتری میبرد از این که نمیداند و تا صبح تهجد دارد. این شیوه نگرش به دنیا از دریچه علم و دانش که یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، خداوند بلند می کند در بین شما مردم و متدینین و مؤمنین اون کسانی که به مقام علم می رسند. تعلیم قرآن علمانیست، علمیست. خداوند جهل و وهم و خرافات و اباطیل و اینها در قرآن و در آموزش های قرآن وجود ندارد. لذا اگر سخن از علم است، علم هیچگاه نمی نشیند. علم همیشه انسان رو بلند می کند. علم همیشه اقوامه. دانش هیچگاه موجب مردن انسان نمی شود. الناس موتا و اهل العلم احیا. مردم مردگانند و اهل دانش زنده اند. هر مقداری که از دانش بهره برند به همون مقدار زنده اند. اون جمله معروفی که آیان گاه در اطلاعیه های اینا می نویسند، وجود مقدس امیرالمومنین وقتی دلش گرفته بود و به هر حال دست این آقای بزرگوار گرفت و این شخصیت و دانش آموخته مکتب خودش رو گرفت به بیابان برد، تنفس از سعدا، یه آبی از دل کشید، این نهازه القلوب او یه فخیرها او آهم کمیل بدان. این دلها ظرف است و بهترین ظرف ها آن است که گستردگی بیشتری دارد. بابا بعد شروع کرد به کمیل تعلیم داده. کمیل دنیا این است، مردم سه گروه هست، یا عالم هست، یا متعلم هست، یا همجر راه. اینها شروع کرد وجود مقدس امیر المومنین توصیه این خصوصیات رو کردن. بعد رسید به اونجا که العلماء و باقون ما بقیت دارد. تا دنیا باشد علم باقیست و عالم باقیست. العلماء و باقون ما بقیت. اینها کسانی هستن که اعیانهم مفقوده، امثالهم مفقوده، اعیانهم فی القلوب موجوده. اینها بدنشون ممکنه نباشه اما همیشه هرگز نمیرد، اون که دل هست همیشه تو دل انسان ها هست، همیشه در اذهان و خاطره هست. قرآن عزیزان ما را به علم میخواند. فقط یک کلمه فعلم انه لا اله الا الله، همون توحید که رکن اساسی تعالیم قرآن است. در چی مفته نیست؟ فعلم، بدان، علم پیدا کن به لا اله الا الله، نه فقط بگو لا اله الا الله. شما حالا بنگرید، اگر ما اون چه به هر حال با اون انس داریم، اگر یه انسان مسلمان علم به مسلمانی خیش داشته باشه، یعنی واقعا اصول دینش عالمانه باشد، آگاهانه باشد، فروع دینش آگاهانه باشد، زندگی مسلمان چی باشد؟ حیات مسلمان همون حدی که قرآن باز همون اقوام بودن در زندگی خودش رو نشان میدهد، چیز دیگری میشود حیات انسان. نکته دوم عقل است. قرآن مبتنی بر عقل آموزه ها و تعالیم آن، یعنی انسان ها رو به تعقل و اندیشه و عقل دعوت میکند. انسان ها رو از پوچی در فکر و اندیشه به دور میدارد. بارها تفکر، تعقل، همان که در لسان معصومین تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، یه ساعت فکر کردن برتر و بالاتر از 70 سال، گاه تا 70,000 سال عبادت به خبر راست شدن بدون فکر است. قرآن کتاب تعقلی است. انسانها را به افلا تعقلون، افلا تفکرون، مکرر میبینیم در کلام خداوند مطرح میشود. این علت دومیست که این قرآن اقدمه. سوم فطرت است. فکات و مسائلی که در قرآن مطرح میشه اینها در وجود انسان ها و در فطرت پاک انسان ها جا دارد. اساسا اگر قرآن انسان رو میخواند به کمال، کجا این انسان ها؟ یه پله بالاتر. یا ایها الانسان انک کادح، چرا همیشه به همانی که هستی؟ اینی که وجود مقدس امام فرمودن که من ساوا یوما فهو مقبولون، هر انسانی که امروزش با دیروزش یکی باشه که خیلی خسارت دیده. شما دیروز به جماعت رفتید، دیروز فلان عمل خیر را انجام دادید، امروز هم انجام دادید، خب شب و قمر نکردید، شما که خسارت دیدید قبول کردید. اگر امروز از دیروز بدتر بودید که فهو ملعونون، اینی که ملعون میشین. فرمود اگر امروز انسانی با دیروزش برابر بود این مقبوله. یعنی چی؟ یعنی فرصت رفت، فرید از دست رفت. اگر امروز یک قدم به جلو نگذاشتی بعد چی داری بگی؟ زمانی نکات گفتم به دل بعض از عزیزان نشسته بود که وقتی زمانی برحال بوسید مهنه بر فراز منبر نشسته بود و اون مجلس وعظ و خاص و اون سخنان شیخ و با اون خصوصیت خاص میخواست سخن را آغاز کند، اما اجتماع خلق بود و مردم مقداری بیرون مسجد نشسته بودند و جان نبود و سخنان شیخ را نمیشنیدند. و یه مؤمنی بزرگی به شخصی بلند شد در میان جمعیت گفت در حال مثلا شما الان نزد میکنه آقا به نام امام زمان یا میگید صلوات بفرست جاتون تکان بدید جلو بیاید فلان اینها. این آقای بزرگوارم یه مرتبه برخاست پای کرسی شیخ، گفت خدا رحمت کند اون کسی را که برخیزد و گامی به جلو بگذارد. مردم آمدند و گامی به جلو گذاردند، نشستند. شیخ از بالای منبر عباش به سرش کشید پایین اومد، مستقیم از بین جمعیت در حال رفتن بیرون. گفتن یا شیخ چرا افاده نمی کنی امروز؟ چرا ما را به فیض نمی رسانید؟ امروز این خلق عظیم برای شما آمدند. شیخ گفت مطلب همان است که این مؤمن گفت، خدا رحمت کند هر کسی که برخیزد و گامی به جلو بگذارد. تمام است مطلب. خدا رحمت کند هر کدام از شما و ما را که در زندگی هر روز یک گامی به جلو بگذاریم و همیشه همون جایی که هستیم ننشسته باشیم. اون انسانی موفق است که یک قدم جلو می آید. اگر خداوند سبحان در قرآن ما رو به این می خواند که آه چه وضعی دارید، امروز چه وضعی دارید، دیروز چه وضعی دارید، یک گام جلوتر، یک کمال برتر در درون انسان، کمال طلبی فطرته. یعنی هر انسانی هر چیزی که دارد، حالا گاه این متاسفانه فقط در جهات مادی دیده میشه، گاهی در تمام ابعاد روحانی انسان، وجودی انسان است. در جهات مادی میبینید انسان ها چه حالتی دارن، چه مطلبی هستن، یعنی هیچگاه به اون که دارن راضی نیستن. این در فطرت ماست. یعنی همیشه در 200 متر خوب 25 متر باشه این خانه، اگر 25 متر خوب 500 متریش کنیم، اگر این مدلش اینه کاش این 5 مدل این ماشین مدل بالاتر ببریم، اگر لباس اینه، اگر همیشه در زندگی دنیا انسان ها دنبال شیء کاملتر و بالاترن، اگر هم دو چیز کنار هم قرار داده باز دنبال زیبای اون هست، این که قشنگتر است، این که اینطور است، این کمال طلبی است، فطرت انسان است. منتها برای ما متاسفانه فقط در جهات مادی بروز پیدا کرده. برای اونها که اهل دلند، برای اونها که اهل معنا هستند، برای نوع متدینین و مؤمنین و شما عزیزان الحمدلله، این میبینی جمیع ابعاد را میگیرد. یعنی جهات روحی هم همین حالت را پیدا میکنه. انسان نگاه میکند برداشتن نگاه خدا را میبیند اینا خب کجاهایی هستند، در چه آدمی هستند، در چه وادیهایی هستند. اینا اگر یه اشتباه کوچکی در برخورد با یه انسانی کردن، یه خطا، یه چیز ناروایی گفتن، تا یه ماه میگه خب من هنوز از اون روز که اون جمله رو به اون مهم این گفتم دلم ریشه، منتظرم اینجا پیدا کنم ازش عذرخواهی کنم. بابا این چه دلیست، این چه روح لطیفیست، این چه حالت عظیمیست که در روح تو وجود دارد. این کمال طلبی در فطرت انسان خدا قرار داده است. ما داریم به سوی این فطرت. قرآن تعالیمش بر اساس فطرت. اگر میگوید و قولوا للناس حسنا، با مردم نیک سخن بگویید. اگر بگوید اوفوا بالعهود، پیمانداری کنید مردم، وفای و عهد خدا در فطرت ما قرار داده است. به عقل و فطرت هر انسانی مراجعه کنید میگه خائن بد آدمی است، امین خوب کسی است. اگر خدا میگوید که قولوا قولا سدیدا، راست بگویید، صادقانه سخن بگویید، به هر فطرتی اگر مراجعه کنید، اگر به هر دروغگویی بگید ای دروغگو بدش میاد، میگه ما اونقدر تو خیال میکنید دروغگو نیستیم، ما کمتر از فلانی دروغ میگوییم، او از ما بیشتر میگوید. به هر دروغگویی که دروغگو بگید بدش میاد، به هر انسان خائنی خائن بگید بدش میاد. اینا ندای فطرت است. فطرت ما و نفس ما سواها فالهمها فجورها. خداوند سبحان در قرآن ما را به سوی فطرت اصیل ما دعوت می کند. آموزش های قرآن فطری است. 3. چهارم اعتدال. همیشه تاریخ نشان داده است که هیچ راه افراد به تفرید پاورجا نمی ماند. همیشه کندروی و تندروی برادر همند، به جایی نمی رسند. سمند تیزپای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میاد. اونها که تون میرن همیشه عقب میمانند، اونها هم که کند میرن به جایی نمیرسند. اون اعتدال و میانه روی، نه افراط نه تفرید. اون روح اصلی، یکی از اصول کلی، اون روح اصلی قرآن رو اعتدال. عزیزان، خدا ما را در قرآن به اعتدال خوانده است. بین که آقا اگر صحبت دنیا داریم، فلا تنس نصیب که من دنیا، بهرت از دنیا باید ببری. باید در دنیا به خداوند دنیا را آفریده است برای ما و شما. خدا دنیا را برای نسل دیگری نه آفریده است، برای ما انسان آفریده است. قل من حرم زینت الله، بگو که حرام کرده است نعمت ها و زینت های خدا را، اون طیبات من رزقی که برای من. قل یل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصه، بگو اینها مال بندگان ماست در دنیا استفاده کنند. اما از دنیا وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، از این تمتع دنیا سرای آخرتتون تأمین کنید. معتدلانه کنار هم به اعتدال از دنیا بهره ببرید، در کنارش آخرت. اگر آخرت است، آخرت فقط نیست خانقاه نشستن و چله نشستن و به این حرفا نیست، بلکه در همین زندگی هنر در دنیا همان است که رهبان باللیل قسط بالنهار. هنر آن است که شیر میدان زندگی در روز باشی، در هر صحنه ای که هستی و آنگاه در دل شب اون حالات خاص را داشته باشی. اعتدال نگاه کردن به دنیا و آخرت، اعتدال در خدمت خدا و خلق بودن، اعتدال در خدمت به بدن و خدمت به روح کردن، در تمام اینها وقتی نگاه میکنی تعالیم قرآن همه را به چه میخواند؟ به میانه روی، به اعتدال میخواند. عزیزان، این اقوامیت قرآن، این که قرآن علمی است، این که آموزش های قرآن عقلیست، فطریست، اعتدالیست، این آن می شود که علم هذا القرآن یهدی للتی یعرفن. حالا یه حدیث بگم و رد چیم از آیه شریفه. اون که شما شنیدید اصحاب گرد پیغمبر رو گرفتن، پیرامون رسول خدا، یه مرد پیغمبر شروع کردن به سخن گفتن، دلهای اینها رو ملکوتی کردن. هم در بدانید انتم علا زهر سفر و خیلو بکم و سریع، شما رو پشت مرکب نشستید و قافله سریع داره ترکب میکنن. و انتم فی دار الهدنه، شما در سرای هدنه هستید. سوال کردن یا رسول الله سرای هدنه چیست؟ ما نفهمیدیم منظور شما هدنه چه معنا داره. فرمودن قضایه آن است، قضایه آن است که بدانید اذ التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، کقطع اللیل المظلم، میاد زمانی که مانند تکه تکه های ظلمت و تاریکی امور و شبهات بر شما حاکم می شد، فتنه ها بر شما حاکم می شد. اذ التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، مظلم، فعلیکم بالقرآن. فقط یک چیز می تواند شما را نجات بده، فقط یک چیز می تواند در اون ظلمت کده و در اون آشوب کده آرامش وجود شما باشد و دست شما بگیرد. علیکم بالقرآن فانه شافع مشفع، قرآن شفیع است که فردای قیامت شفیع اون رو خدا رد نمی کند. و ماهل مصدق و خبرگزاری است که هر خبری که بده از شما فردای قیامت خدا قبول می کند. من جعل القرآن امامه قاده الى الجنه، هر کسی که قرآن رو مقابلش گذاشته است این رو به بهشت میبرد قرآن. و من جعل القرآن خلفه صامه الى النار، و هر کسی که قرآن رو پشت سرش گذاشته است گاهی نگاهی به تابش میکند، صابه الى النار، میراند این قرآن انسان رو به جهنم. ولا یزید الظالمین الا فسارا، ولنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا فسارا. جمعی آن می شود و برای جمعی می شود. از آیا این است عزیزان، بهترین شیوه زندگی و خداوند در این کتاب فرموده است. حالا دیگه وقتی نیست خدمت آیان عزیزان، خطبه 76، خطبه 90، اون چه بخواهید در نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین قرآن شناس بزرگ فارغ التحصیل کامل از محضر نورانی وجود اقدس نبی مکرم اسلام حضرت خاتم انبیاء و خاتم عبارات لطیف و اون ذرائعی که امیر المؤمنین از نهج البلاغه مطرح می کنند تحت اوصاف قرآن در نهج البلاغه مطرح می شود. ربیع القلوب است، بهار دل است، شفاء الصدور است. چیست چیست؟ متاسفانه عرض می کنم آقایان عزیز، بپذیرید این گله رو ما گاهی به هر حال با بعض از دوستان داشتیم در بعض از نشست‌ها و گفتگوها که در عالم اسلام عجیب شد اوضاع. پیغمبر مکرم اسلام، خب راستون وقتی حجۃ الوداع بود و در اون سفر پایانی عمر ولی مکرم، رسول خدا در روز دهم در مسجد خیف در عرفات در جای جایی که توقف فرمودند، ولو این که قبلن فرموده بودن این مطلب را، اما به تصریح در دو سه سخنرانی رسمی پیغمبر قبل از ترک مکه در حجۃ الوداع این جمله رو بیان فرمودن و ائمه حدیث چه شیعی چه سنی در مجامع حدیثشون این جمله رو نقل کردن که انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله فطرتی، من در بین شما مردم تمام رسالت من خلاصه میشه در این دو کلمه کتاب خدا و فطرت. ما ان تمسکتم بهما، مادام که شما دستتون به این دوتاست روی زلالت و گمراهی نمیبینید. علاوه انهما یعنی لن یفترقا، به خدا قسم اینها از هم جدا نمیشنند، حتی یردا علی الحوض، تا فردای قیامت حاضر شدن بر حوض بر من. متاسفانه چه باید بکنیم که بین این دو ترکیب افتاد. ادهی آمدن گفتن حسبنا کتاب الله، آمدن به دستی به ظاهر بچستن به قرآن و اطرف رو خانونشین کردن و جدای از قرآن کردن، شد آن چه شد که شما امروز به مصیبتش نشستید. مگر ماجرای عاشورا غیر از جدایی قرآن از عفرت است؟ مگر مصیبت شهادت وجود مقدس علی عبدالله الحسین جز پیامد این وضعیه است؟ اگر نمی شد اون مسائل، اگر بعض از دست ها در صحیفه بنی ساعده روی هم نمی آمد و با یک دیگر بیعت نمی کرد، عزیز زهرا رو جرأت نمی کردن یه نصف روزی با 18 نفر از اهل بیتش اون گونه فکر فکر و قلم قلم بر روی خاک بیعت کردن، سرش به سوی باشد و بدنش به سوی دیگری باشد، جرأت نمی کردن. این جدایی بین قرآن و اطرافه که بین سر عبی عبدالله و بدن عبی عبدالله جدایی می افتند، مصیبت از اونجا شروع شد. آمدن مسیر قرآن را از اطرت جدا کرده. حالا این بس به جای خودش گفتیم، اگر امکان ندارد قرآن بدون علی ابن ابی طالب امکان ندارد، قرآن بدون حسین ابن علی امکان ندارد، قرآن بدون صام الحجاج امکان ندارد، چه دامد اون که اشتر میچراند. اما اهم اموری که در قرآن وجود دارد نیازمند است. اوزاعی عالم اهل سنت میگد احتیاج القرآن به سنت احوج اکثر من احتیاج سنت به قرآن. قرآن در تبیینش برای مردم در خیلی از خصوصیاتش بیشتر به سنت اطرت نیاز دارد تا اطرت به قرآن. توضیح میخواد حرفش عالم اهل سنت است. متاسفانه جمع و جماعتی هم اطرت رو گرفتن ولو که امکان نداره، یعنی امکان نداره ها کسی اطرت رو بگیره و قرآن نداشته باشه. در خیال خودشون اینطور اطرت رو گرفتن و یه مرتبه دیدن از قرآن فاصله دادن، از تعالیم قرآن فاصله دادن. خدا نکند چه جردی از این فکر بر ما بنشیند، خدا نکند ما حواسمون نباشد بداریم چه میکنیم. این دو قابل تفکیک نیستند عزیزان. حسین ابن علی کسی را میخواهد، فرزندان حسین ابن علی، دختران حسین ابن علی، پسران حسین ابن علی، فرزندان او، اینها کسی را میخواهند که انس با کلام خدا باشد، کسی رو میخواهند که در زندگی او قرآن جایگاه داشته باشد. بارها عرض کردم خواهران عزیز شنونده ی عراض بنده، اگر زینب دختر کبرای علی به اصابت میدند، اگر 40 منزل رو تحمل میکند برای اینه که شما از قرآن جدا نشید، برای این از که افاق قرآن، شرم قرآن، معروف قرآن در میان شما باقی باشد. و اگر فرزندان حسین ابن علی بر خاک میترتن دران بیابان، اینه که قرآن در زمین نیفتند و در بین ما و شما حاکم باشد. خدایا به آبرو یا بی عبدالله، خدایا به عظمت حسین ابن علی و فرزندانش دلهای ما رو به حضرت قرآن بیش از بیش نزدیک بگردان. خدایا جوانان ما را قرآنی بگردان. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه مفرما. یهدی للتی هی اقوم، اگر آمد کسی این هدایت را گرفت و یبشر المؤمنین، و آنگاه بشارات به دنبال می آید. و این قرآن مبشر است، این قرآن بشارت ایجاب می کند، امید به آینده ایجاب می کند. اما چه کسی رو بشارت می دهد قرآن؟ مؤمنین، اونها که ایمان به قرآن و حقایق قرآن آوردند. ایمان به قرآن آوردن منفک از عمل به فرامین قرآن نیست. الذین یعملون الصالحات، مؤمنین کیانند؟ اونها که عمل می کنند. اونا که ادعا ندارن بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. الذین یعملون الصالحات، قرآن بشارت میدهد مؤمنین معتقد عامل را، اینا اهل عمل هم. خدا میداند عزیزان، عمل عمل باز هم عمل. من نمیخوام خوف در دل شما ایجاد کنم، شما خودتون اهل دلید، اما خلاصه آیات قرآن رو که نگاه میکنید، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، میبینید هر چی خدا اون طرف خط میگه دارمدار عمله بود، کار کرد. فرمود الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، خداوند سبحان اجر کبیر خیشا برای این جمع جماعت، این مؤمنان عامل صالحات، چیش عمل صالح میکنن؟ خود مضامین قرآنه، تعالیم قرآن صالحات هست، اون چه خدا ما رو با آن در این کتاب دعوت میکنن همون صالح هست، همون سندیده هست، همون نیک هست، همون زنده کننده ماست. فرمود ان لهم اجرا کبیرا و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما، و اونها که اعتقاد به ایمان به عالم آخرت نیاوردند و نمیآورند، آماده کرده این ما برای اینها بدانند. اعتاد آمادگی است، اعداد نگاه کارگردانی رو میگن، اعداد در بخش عربی تلویزیون، اعداد آماده کردن است. اعد ما آماده از الان مهیاست، نمیخواد خدا بعد مهیا کنه، ما مهیا کردیم برای ایشان عذاب علیم. رای عرض کردم حالا صبح جمعه است برای نوازمون باشد، خود این کلمه علیم با همزه خیلی حرف دارد، از ماده علم میاد، علم یعنی درد. ما با یه چیه مولم داریم، نیشی میزنه دا برای دردی میاد، چیزی میاد. ما در دنیا چیز علیم نداریم عزیزم، علیم یعنی شما هر دردی را که تصور کنید در دنیا بالاخره تخفیف داره، بالاخره کم میشه. حداقلش اینه که ما عادت میکنیم بهش، وقتی ما عادت کردیم به یه درد و غمی دیگه برامون عادی میشه دیگه، حداقلش اینه دیگه. اما خداوند وقتی که بحث عقوبتش در عالم قیام ولا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیف نداره. اونجا عالم است که عقوبت خدا بدون تخفیف است، اونجا نه تشویقی میدن، اونجا نه کم میکنن، اونجا نه عفو داره نه بخشش داره، این حرفا وجود ندارد. حبس اونجا حبس دنیا نیست، شکنجه اونجا شکنجه دنیا نیست. اینجا در پس هر برها گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک خنده ایست، اما اونجا هرچه هست لا یعطیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، از همه طرف درد میاد، انسان تقاضای مرد میکند، صد مرتبه میمیرد و صد مرتبه زنده میشود. اونجا این نیست، اینه که آقا امیر المومنین علیه السلام ناله میزند که خدایا به هازا ما لا تقوم لك السماوات و الارض فکیفه لی یا سیدی و انا عبدک الضعیف و الذلیل، خدایا این عذاب رو آسمان و زمین نمیتواند تحمل کند، من بخوام تحمل کنم. فرمود مهیا کردیم برای ایشان عذابا علیما و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. یدعو دعا میکند، دعا به معنای طلب، به معنای خواستن، میخواهد انسان به شر، دعاءه بالخیر، به طلب شر، انسان شر طلب میکند اما گونه که خیر طلب میکند. یه نکته ای رو خداوند مطرح میکند در اینجا، خود دعا به معنای طلب دو گونه است، ما گاه طلب قولی داریم گاه طلب عملی داریم. یعنی گاه شما دست رو میبرید ببینید چیزی نمیگید، میگیرید دیوان آب را، گاهی هم میگید اون لحظه ظرف آب را بده، هر دو طلب است، هر دو چیز خواستن است. طلب یا قولی است یا عملی و فعلی است. انسان یا در گفته یا در مقام عمل گاه چیزهایی طلب میکند که اینها شرن نه خیر. خود کلمه شر و خیر اون که منتهی به سعادت انسان می شود نام اون خیر است، اون که پایان اون شقاوت و بدبختی انسان است نام اون شر است. شر و خیر این توجیه را دارد. اون که ساختار اون با وجود ما سازگار است اون خیر است، اون که وجود ما را از مسیر خودش خارج می کند این شر است. فرض کنید مثلا شراب شر است، چرا؟ چون این ساختار سازگاری با عقل ما ندارد، سازگاری با فکر ما ندارد. دروغ شره، چون با ساخت وجود و سیستم آفرینش خدا دروغ جایگاه ندارد. رباخوری شره، فرزنو به هر من الله، برو بجنگ با خدا، جنگ با خدا. چرا؟ چون این با ساختار وجود و زندگی و اقتصاد سالم اما هنگی ندارد است، این سرطان اقتصادیش. و همینطور هر چی میبینید به عنوان حرام در شرایع الهی مطرح میشه، اینا شرند، اینا منتهی به شقاوت انسان میشن، اینا بر انسان سعادت نمیارن. بعد قرآن میگه یدعو الانسان، این انسان عجب موجودی است، طلب میکند شر را همونطور که طلب میکند خیر را. همونطور که گاه دنبال خیر میاد در زندگی، وقتی نگاه میکنید در زندگی دنبال شر هم دارد میرد، طلب شر میکند. این چطور از این انسان؟ چرا این چنین موجود؟ چرا این کار را میکند این انسان؟ یدعو الانسان به شر دعاو بالخیر و کان الانسان عجولا. علت آن است که انسان عجوله. کلمه عجول از عجله می آید، عجله یک کاری رو قبل از وقت انجام دادن است. اتیان عمل قبل از زمان خود به وقت خودش نامون عجله است. این کار کسی آقا قبل از نماز ظهر نماز بخونه، قبل از اذان ظهر نماز بخونه، این عجله است. العجله تو السلام باطل نمازش. اگر کسی هنوز به مسجد شجره نرسیده است، کسی به ذوالحلیفه نرسیده است، کسی فرض کنید یلم یم نرسیده است در میقات های ششگانه، احرام ببندن. احرام قبل از شجره و دیگر مواقف باطله. احرام قبل از میقات احرام نیست، درست نیست. عمل قبل از زمان خودش باطل است. هر کاری قبل از موعدش میشه عجله. اینی که داره اون جملهش العجله تو من از شیطان و تأنی من الرحمن، عجله از شیطان و تأنی از خداست. علت این که انسان شر طلب میکند اینه که عجوله، یعنی اون شکیبایی در رسیدن به زمان مناسب هر کار رو ندارد، فکرش رو به کار نمیندازد، تأمل نمی کند، گز نکرده میبره انسان، لذا دنبال شر میشه. این پایان مسائل رو نگاه نمی کند، اون عاقبت رو نمیگد فردا چی شد، حالا اگر اینو به من دادن فردا چی میشه، حالا اگر من امروز رو درست کردم گیرم که خلق را به فریبت فریفتی و دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ حالا امروز ما خودمون جلوی چهل بعضی ها شعرمون رو رنگ کردیم و درست کردیم، اما تا کی این نقاب بر روی صورت میماند؟ این رو میشه این چهره، همیشه این طور باقی نمیماند. انسان در انسانی عمل به شر میکند و طلب شر میکند که عجوله، این پایان مسائل رو تدبیر نمیکند، نگاه نمیکند بعد چه خواهد شد. دلامهاش چنان کن که برقه لغزت پای، فرشته از به دو دست دعا نگه دارن، فکر پایانش نمی کنن. بذار انسان گاه در زندگی طلب شد می کنن، چون فکر را به کار نینداخته است، پایان مسائل رو تدبیر نکرده است، تأمل نکرده است، چه این بر سر او می آید. و کامل انسان عجولا و جعلن لیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلن آیت النهار ابتداء بحث است. و می گذاریم همینجا خدمت عزیزان ادامه گفتگو رو برای فردا که محضر مبارکتون ادامه آیات شریفه رو تقدیم بدارید. خداوند سبحان دلهامون به عظمت قرآن و جلال قرآن بیش از بیش آشنا بگردد. به زمان این حدیث رو عرض کردم، خب چون والدین عزیز در مجلس زیادن، پدران و مادران گرامی هستن در کنار عزیزان و نوجوانان و جوانانشون، از این کلیم زمانی که برحال وارد میکنن جمعی را به بهشت، عده‌ای از مؤمنین رو خدا بهشون جواز ورود به بهشت میدهد، اینا وقتی وارد میشن میبرنشون با تشریفات خاص قانونی بهشت و میرسن به یه مقامات یا میگن ادخلوها به سلام، برید وارد چه، اینا خجالت میگشن سرشون پایین میندازن به اون ملاکه ویژه، میگن ببینید کدی شماره اینجا اشتباه نشده، این به این میداریم این مقام ما باشد، اینجا جای ما باشد، ما باید اون پایین ها باشیم، ما کجا دارید میبینید این بالا ها مثلا این مضمون حدیث هست بند اینطور از میکنن. بعد از مستر زنجراف خطاب میرسد مرجی به اینها ندا میکنن، میگن نه این مال شماست، برید تو بسید همین مقام امین فی غرفات آمنید، این مال شماست. یا خب ما از کجا آمده انا لنا حازا، از کجا برای ما آمده از این مقام؟ بعد آخر میگن حازا به تعلیم و کمال و ولد و کمال قرآن. پدر و مادر، این به خاطر اینه که شما در دنیا فرزندت را با قرآن آشنا کردید، دست و بچه تو در دست قرآن قرار دادید، این مزد خودت، حالا حساب او جای خودش، این مزد خودت، دنیا هم برات، اون فرزندی که با قرآن تربیت کردی استرس نیست عزیزان، سرورا میگرم خداوند سایه والدین معظم رو بر سر فرزندانشون مستدام بدارد، اونها که از دست ما پیرند و رفتن درجاتشون در این صبح جمعه رفیع گردانه در خدمت این پیر مرد قدم می زدن در سالون این بیمارستان، رسیدن دو تا از این کمدین و رؤوس طب مشهد به هم مشورتی داشتن، گفتگوی داشتن خدمتشون بودن، قضیه شخصیه نمیخوام نرم کنم، نتیجهش مهم است. بعد رو کردی که از اینها و اون دیگری گفت این میدانی چیست مثلا چاری من که میدانی چیست مثلا حالا وقتش دقیقه زمانش میبینیش تو اینطور ایستاده هست
تکان میخوره از کناره
بزدارید بیره من. این به خاطر این که هر شیخ با قرآن آشناست با قرآن تعلیمش داد اما بچه من و تو الان تا پشت لبش سبز میشن از ما سینمون گرفته از بیخ دیوار اختر از ما تو میشن این و اون از ما طلب میکنن فراید از ما میخواد فران از ما میخواد جان برادر اگر بچه و فرزندت رو با قرآن آشنا کردی تربیت قرآنش کردی کم میشه پاتر میبوسد افتخار به این بوسیدن پاتر میکنید تازه به خانه اومه اینا و منشان خواهد بود سر ما خواهد شده پیر مقام خواهد بود اینم براز میخواهد دنیا هم آباد کردی اگر فرزند تو با قرآن آشنا کردی آخرت هم بهتون مقام رو میدن وقت نگذره فرصت های دست نمیده قبل عزیزان و فرزندانتون رو بدانید نگذارید اینها رو دیگران ببرند تعیی کنید اینها رو آشنا کنید با مقامات اینها رو آشنا کنید با منابعی که اینها اونس بگیرن با کلام خدا و دنیا آخرت برای شما بیارن و برای خودشون بیارن زمینه لازم به حمدالله هست گرایش و اقبال و توجه به قرآن شریف به حمدالله در جامعه و نظامی که ما زندگی میکنیم وجود دارد قدر موقعیت رو باید دانست خدایا ما را قدردان نعمت قرآن به اطرت قرار بده آمین شکایت میکند صبح جمعه است و اولین جمعه از ماه محرم الحرام است و روز روز زیارت مخصوص ابی عبدالله حسین است و دلها را از همینجا باید روانه کنیم بگوییم گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم بعد منزل نبود در سفر روحانی یا ابا عبدالله اما با شخصیتی بریم در بخانه خدا و در بخانه ابی عبدالله که خیلی آبرو دارد خب این ایام نام ابی عبدالله زیاد برده می شد و بار حقم همین است و محرم و سفر و ایام حسین است و حسینی است خب اگه عرض ارادت به ساحت مقدس وجود گران قدر حسن بن علی حضرت مشکلان بخواهیم داشته باشیم امروز وقتش هست از اون کانالی که خودش خیلی دوست می دارد چشم حسن بن علی به کربلا دوخته است و به عمل کرده دو فرزند گران قدرش ببیند عبدالله چه می کند ببیند قاصر چه می کند به هر شیری بود آمد خدمت عمو عموجان اجازه میدان می خواهد عمو نمیتوانم ببینم که علی اکبر شما بر خاک قلتیده باشد اما من سر در تن داشته باشم و سالم باشم اجازه بخشید من همین افتخار رو بدید تا خونم را به پای شما بریزم خیلی اصرار کرد قاسم ابن حسن تا اون که توانست اجازه میدان از عمو گرفت با اون شیوهی خواست که این لیف خرما به پادارت با اون وضعیت شمشیر رو به دست گرفته است و به میدان می آید و می خواند این تنکرونی و انا ابن الحسن سبت و نبی المصطفى الممتحن اگر می خواهید بدانید مردم من که هستم من این تنکرونی و انا ابن الحسن من فرزند حسن ابن علی هستم من فرزند اون کسی هستم که یه روزی در جنگ جمن دارد آقا می زند به در دشمن حسن ابن علی باباش امیر المومنی گفت آقا این جوان رو نگه دارید عمل کوهنی نذارید یکن شجاعت به خرج بده میترسم نسل رسول خدا منقطع بشه نگهش دارید برا من نگه دارید حسن رو من فرزند اون کسی هستم عالی جنگی عالی مبارزه کرد اما دیگه چقدر توان دارد یه جوان 13 و 14 ساله با اون وضعیت یه مرتبه از میان میدان صدا برخاست یا اما عمو به فریاد من برس ابی عبدالله خود رسان من یه جمعه بیشتر عرض میکنم به استفاده کنیم از مصیبت هنگامی که قبار میدان نشست دیدن این آقازاده در دامن عمو قرار دارن اما این پاشنه های پا داره روی زمین کشیده میشود و در حال جان دادن از خه ابی عبدالله در صورت او صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه